سلام، به پادکست اتاق درمان خوش اومدید. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قراره درباره موضوعات متنوع روانشناسی صحبت کنیم. از اختلالات روانشناختی و سلامت روان گرفته تا توسعه فردی و راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت زندگیمون. برای دسترسی به همه قسمت‌های اتاق درمان میتونید به سایت بهشتیان.ir سر بزنید. در کانال تلگرام هم همه اپیزودهای پادکست رو منتشر میکنیم. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که دربارش صحبت کنم، میتونید از طریق همون سایت با ما در ارتباط باشید. این اپیزود 4 از سری اپیزودهای مربوط به هیپنوتیزم هست. اگه اولین باره که دارید به پادکست اتاق درمان گوش میکنید، پیشنهاد میکنم که 3 اپیزود قبلی مربوط به هیپنوتیزم رو گوش کنید، چون مطالب این اپیزود را راحت تر متوجه میشید. در اپیزود اول من درباره این که هیپنوتیزم چیه صحبت کردم، چه ویژگی هایی داره صحبت کردم و چه باورهای غلطی دربارش هست. در اپیزود دوم درباره خلسه و عمق خلسه صحبت کردم مفصل و میزان هیپنوتیزم پذیری افراد را هم توضیح دادم. در اپیزود سوم درباره محدودیت ها و خطرات هیپنوتیزم صحبت کردم و یه توضیح مختصری هم درباره کسانی که نباید هیپنوتیزم رو براشون استفاده کرد توضیح دادم و به خصوص اینکه میتونه کجاها به شما آسیب بزنه هیپنوتیزم اگه توسط یک فرد ناوارد انجام بشه. اونها رو هم توضیح دادم. امروز میخوایم درباره کاربردهای هیپنوتیزم صحبت بکنیم و اینکه چطوری میتونه هیپنوتیزم به ما کمک بکنه برای حل مشکلاتمون. اما قبلش من یک نکته ای رو توضیح بدم درباره عمق خلسه و استعداد هیپنوتیزم پذیری. در اپیزود قبلی من گفتم که هر کسی یه استعدادی برای رسیدن به یک عمق خلسه خاص داره. مثلا یه نفر توان رسیدن به مرحله 4 رو داره. ماکسیموم عمق خلسه‌ای که میتونه تجربه کنه مرحله 4 هست، اما این به شرط اینه که یه هیپنوتیزور متبحر اونو هیپنوتیز بکنه و کمکش کنه که اون حد اکثر استعداد خودش رو بروز بده. پس توانایی هیپنوتیزم مؤثره، اما به این معنیه که تا حد اکثر استعدادی که اون فرد داره نمیتونه کاری بکنه که مثلا اون فردی که ماکسیموم استعدادش مرحله 4 به مرحله 6 برسونتش، یا هیپنوتیزور هر چقدر هم توانمند و متبحر باشه نمیتونه کسی که به مرحله 2 فقط میتونه برسه رو برسونه به مرحله 5 یا 6. پس این دوتا رو با هم اشتباه نکنیم. حتما برای هیپنوتیزم کردن ما به یک هیپنوتیزور متبحر نیاز داریم تا بتونه شما را به حد اکثر استعدادی که دارید در عمق خلسه برسونه. یه نکته ای که در این زمینه میتونم بگم اینه که برخی از افراد مقاومت هوشی هوشیار یا ناهوشیار برای ورود به خلسه یا عمیق شدن خلسه شون دارن. مقاومت هوشیار یعنی چی؟ یعنی عمدن یه کاری میکنه که وارد خلسه هیپنوتیزمی نشه با اینکه میخواد، یا خلسش عمیق نشه. مقاومت ناهوشیارم مقاومتیه که دست خودش نیست، ناخواسته یه کارایی میکنه که وارد خلسه نشه. اینها رو فقط و فقط یه هیپنوتیزور متبحر میتونه شناسایی و رفع بکنه که بهترین فرد برای شکستن مقاومت‌های هوشیار و ناهوشیار مراجعین کسی نبود جز میلتون اریکسون. و الان خیلی از تکنیک‌هایی که در کارگاه‌ها من آموزش میدم وامدار میلتون اریکسون هست که روش‌هایی را ابداع کرد برای اینکه مقاومت هوشیار و ناهوشیار فرد را بتونیم ازش عبور بکنیم. پس این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم. تبحر نیازه برای رسیدن به حد اکثر توانایی. اما اون باور غلطه که هیپنوتیزوری قدرت ماورایی داره، یه توانایی عجیبی داره. بالاخره در حرفه خودش باید متبحر باشه، کما اینکه مثال زدم. یه مکانیکم در بین خیلی از مکانیکا اون متبحره، یعنی واقعا با کوچکترین صدای ماشین متوجه میشه که ماشین چه مشکلی داره. یه پزشک متبحری داریم، تشخیص خیلی خوبی داره، اما خیلی از پزشکا نمیتونن اون تشخیصو بدن. شما در هر حرفه‌ای برید بررسی بکنید همینه. پس هیپنوتیزم هم مستثنا نیست از بقیه حرفه‌های دیگه و مهارت‌ها و توانمندی‌های دیگه، اما واقعیتش یه مقداری سخت‌تره. مثلا شناخت درمانی یکی از رویکردهای روان درمانیه که متبحر شدن در اون خیلی سخت نیست، اما واقعیتش اینه که هیپنوتیزم درمانگر متبحر شدن از شناخت درمانگر متبحر شدن خیلی سخت داره. پس این تبحر رو اشتباه نگیریم با اون چیزی که من عرض کردم در جلسه اول در باورهای غلطی که درباره هیپنوتیزم بود. من اونجا عرض کردم که این باور غلطیه که فکر بکنیم هیپنوتیزور یک توانایی ماورایی داره. اون باور غلطه، اما حتما باید در کار خودش خیلی متبحر باشه. و تاکید میکنم اگه شما به تبحر یک هیپنوتیزم درمانگر مطمئن نیستید، توصیه میکنم بهتر از هیپنوتیزم درمانی استفاده نکنید. من یه تشبیهی دارم، تشبیه خوبیه. شما فرض بگیرید کنار یه راننده‌ای که متبحر نیست نشستید. کجا؟ اتوبان قم تهران. اگه حالا بد رانندگی بکنه، فوقش اینه که شما میرید تو جاده خاکی، اتفاقی نمیفته. اما تصور کنید جاده چالوسید و همون راننده نشسته پشت فرمون، اونجا دیگه خطر مرگ وجود داره، ممکنه تو دره بیفتید. هیپنوتیزم درمانی و درمانهای روان پویشی جزو رانندگی ها در جاده چالوسه. شما نباید کنار هر رانندهی بشینید، شما نباید به هر درمانگری اعتماد کنید. اما شناخت درمانی رانندگی در بزرگراه قم تهرانه، حالا خیلی هم متبحر نباشه، فوقش اینه شما به مقصد نمیرسید اما آسیبی نمیبینید. این دوتا رو لطفاً خیلی توجه بکنید که مهمه. خب بریم سراغ کاربردهای هیپنوتیزم در حوزه روان درمانی. هر مشکلی که شما به خاطرش به روان درمانگر مراجعه میکنید، میتونیم در اون روش از هیپنوتیزم هم استفاده بکنیم. افسردگی، استراب، مشکلات خوردن، خواب، عادت، هر چیزی که تصورش رو بکنید، شما اگه رفتید برای درمان، اون درمان به کمک هیپنوتیزم هم میتونه انجام بشه. و یه نکته جالب و مهم، هیپنوتیزم به علاوه اون روش‌های درمان مرسومی که به کار میره، اثر بخشی رو بیشتر میکنه. یه بار دیگه بگم، خیلی مهمه، هر روش درمانی که شما برای حل مشکلتون دارید به کار میبرید، اگه هیپنوتیزم رو بهش اضافه بکنید، سرعت و میزان اثر بخشی درمان شما بیشتر میشه. فوق‌العاده نیست به نظرتون که بهتر و سریعتر به اون هدفی که برسید؟ دوباره بریم سراغ اپیزود اول. معجزه آسا نه، فوری نه، سریعتر. نه به معنای این که در از یک جلسه یا چهار جلسه، اما سریعتر. اگه قرار 20 جلسه باشه، 15 جلسه میشه. پس ببینید اثر بخشی رو بیشتر میکنه. خب چند تا مثال بزنم، بعدن منابعش رو شما در منابع همین اپیزود میتونید برید مطالعه بکنید که برای اختلالات مختلف نوشتم. برای درمان استراب و استرس، برای درمان افسردگی، درمان انواع فوبیا، وسواس فکری عملی، درمان بیخوابی و انواع اختلالات خواب، درمان سوء مصرف مواد و ترک سیگار، اختلالات خوردن مثل پرخوری عصبی، بی اشتهایی عصبی، دردهای سایکوسوماتیک یا همون دردهای روانتنی، منظور دردهایی که علت پزشکی نداره. مثلا شما یه کمردردی دارید، میری دکتر کاملا شما رو چکاپ میکنه، بررسی میکنه، میگه مشکل جسمی نداری. شنیدید احتمالاً، میگن طرف معدش عصبیه، یعنی مشکل پزشکی نداره اما به خاطر مسائل روانشناختی از جمله استرس مشکلات گوارشی پیدا کرده. بهبود عملکرد افراد مبتلا به ADHD یا همون بیش فعالی، درمان اضطراب اجتماعی که من سال 88 در این حوزه اولین پژوهش رو در ایران انجام دادم و اثر بخشیش کاملا مورد تایید بود. پژوهش‌های متعددی در این حوزه انجام شده. کاهش و درمان استرس، بهبود عملکرد در امتحانات، کاهش اضطراب امتحان، افزایش تمرکز و افزایش بازدهی ذهن، افزایش اعتماد به نفس، افزایش عزت نفس، افزایش انگیزه و پشتکار، ترک سیگار که توضیح دادم، کاهش وزن و کنترل پرخوری، افزایش خلاقیت، بهبود مهارت‌های ورزشی و عملکرد فیزیکی، بهبود حافظه و یادگیری، کاهش دردهای مزمن، مدیریت خشم و افزایش هوش هیجانی، افزایش تحمل در برابر شکست، افزایش مهارت سخنرانی و کاهش ترس از صحبت در جمع، بهبود روابط بین فردی و مهارت‌های ارتباطی. ببینید در همه حوزه‌ها ما می‌بینیم که پژوهش انجام شده و نتایج پژوهش اثربخشی مثبتی رو نشون داده. کاهش درد بیماران سرطانی، کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی، کاهش درد و استرس در هنگام زایمان، اینها کاربردهای پزشکیش هست که من دارم میگم. کمک به درمان سندرم روده تحریک پذیر، کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون بالا، بهبود سریع‌تر زخم‌ها به خصوص پس از جراحی. خیلی جالبه ها، یعنی شما به کمک هیپنوتیزم میتونید زخم‌های خودتون رو سریع‌تر خوب کنید. درمان علائم تیک‌های عصبی و سندرم تورت که یه مدل تیک هست، اون هم اما تیک شدیدتریه. همه اینهایی که گفتم یک پژوهشیه که انجام شده در اون حوزه‌ای که مثال زدم که لینکاش رو عرض کردم براتون میذارم. ببینید چقدر زیاد بود، من فکر کنم حدود 30 مورد رو گفتم، خیلی متعدد و متنوع، و من خلاصش کردم دیگه. گفتم هر مشکلی که شما به خاطرش به روان درمانگر مراجعه میکنید، هیپنوتیزم میتونه کمک بیشتری به شما بکنه. اما چطوری؟ بریم پس الان، حالا که فهمیدیم این همه کاربرد داره هیپنوتیزم درمانی و میتونه اینقدر برای ما مفید باشه، بریم ببینیم که چطوری این کار باید انجام بشه. خود هیپنوتیزم یک روش درمانی نیست. این نکته رو بهش دقت بکنید. هیپنوتیزم یک چیزیه که اضافه میشه به روان درمانی. پس یک یار کمکیه، اصل کار نیست. کمک میکنه، اوضاع رو بهتر میکنه. مثل یه چاقوی خیلی خوب جراحیه که دست یک جراح متبحر باشه. اون اگه بدیم دست یه آدم عادی، کاربردی براش نداره، به دردش نمیخوره. اما اون جراح میتونه یک جراحی فوق‌العاده تر باهاش انجام بده. پس یادمون باشه هیپنوتیزم برای یک روان درمانگر یا پزشک میتونه مؤثر باشه، برای یک آدم عادی هیچ کاربردی نداره. افراد زیادی پیام میدن که ما میتونیم در این کارگاه تخصصی هیپنوتراپی شرکت بکنیم. خب اولین سوال من اینه که شما هدف و انگیزت چیه؟ خود هیپنوتیزم مثل همون چاقو است. شما فرض بگی رفته اون چاقوی فوق‌العاده را گرون قیمت خریدی، گذاشتی تو خونت، استفاده ای نمیتونی بکنی. تا شما روان درمانگر نباشی کاربردی برات نداره. پس اول باید روی کرده درمانیت مسلط باشی، بعد هیپنوتیزم. پس این فرض رو لطفاً تو ذهنمون داشته باشیم. شما اگه میخواید به یه هیپنوتیزم درمانگر مراجعه بکنید، اول ببینید آیا روان درمانگر هست یا نه. دوم مطمئن باشید که روان درمانگر با تجربه ای هست یا نه. حالا سوم ببینید آیا هیپنوتیزور هم هست یا نه. دوتای اول من به نظرم از سومی مهمتره، چون عرض کردم هیپنوتیزم درمانی مثل رانندگی در جاده چالوسه. خدای نکرده ممکنه که به درستی درمان انجام نشه، در اپیزود سوم توضیح دادم، به شما آسیب بزنه. فرایند درمان چطوریه در هیپنوتیزم درمانی؟ اولین گام اینه که درمانگر شما باید مشکلتون رو بررسی بکنه، ببینه مشکل شما چیه، چه رویکرد و روش درمانی باید براش به کار بره. خب این یه بحث مفصلیه، امیدوارم در یک اپیزودی بهش بپردازم که اصلا رویکردهای روان درمانی چی هست و برای چه مشکلاتی بهتر از کدوم رویکرد استفاده بکنیم. فرض بگیریم اون درمانگر اینها رو برش مسلطه و یک رویکرد مناسبی رو میخواد انتخاب بکنه. پس اولین گام ارزیابیه. خیلی از مراجعان پیام میدن، میگن ما میخوایم بیام همون جلسه اول به محض اینکه وارد اتاق شدیم هیپنوتیزم رو شروع کنیم. خب آخه وقتی نمیدونیم مشکل چیه، چی شروع کنیم؟ اونها همون افرادی هستن که فکر میکنن هیپنوتیزم مثل دکمه است. هیپنوتیزمشون بکنیم دکمه خاموشی و مشکل رو بزنیم، بعدش بگیم خب برو به سلامت. پس گام اول ارزیابی، گام دوم انتخاب رویکرد روان درمانی مناسب، وقتی این دوتا شد گام سوم آیا هیپنوتیزم برای این فرد مناسبه یا نه، چون گفتیم یه استثناءات جزئی وجود داره دیگه، در اپیزود سوم توضیح توضیح دادم. گام سوم رو هم برداشتیم، مطمئن شدیم که هیپنوتیزم هم برای این فرد مناسبه، میریم سراغ گام چهارم. حالا بعد هیپنوتیزمش کنیم. در اپیزود سوم توضیح دادم خود فرایند هیپنوتیزم کردن بین 1 تا 5 جلسه طول میکشه تا به اون حد اکثر عمق خلسه ممکن برسه. بعد از این که گام چهارم رو برداشتیم و مراجع را هیپنوتیزم کردیم، حالا بعد بریم سراغ گام پنجم، فرایند درمان رو به کار ببریم. هر کدوم از این گام ها رو ما بر نداریم، درمان ما ناقصه. متاسفانه میبینم مراجعی که زنگ زده به کسی که هیپنوتیز درمانگره، من وسواس دارم، میخوام بیام برای حل مشکلم. منشی گفته خب درمان وسواس 12 جلسه است معمولا. خب شما چطوری اینو تشخیص دادی؟ یعنی شما با خودت نمیگی که شاید این آدم مشکلات دیگه هم داشته باشه، هم پوشانی داشته باشه؟ اصلا نمیپرسی از خودت که شدت وسواس این چیه، ریشش چیه؟ باور کنید مکانیکا هم اینطوری عمل نمیکنن. زنگ میزنی میگی ماشین من خرابه، میگه بعد بیاری ببینم. حالا هر چقدر هم بهش بگی میگه نه باید بیای من ببینم چیه مسئله. پس چطوری میشه ما یک قاعده کلی بگیم؟ ببینید، من در مراحلی که توضیح دادم، در مرحله دوم گفتم ما باید ببینیم چه روی کرده درمانی برای این فرد استفاده کنیم. میدونید اونها از چه روشی استفاده میکنن؟ چند دقیقه توضیح میدم. اونها از هیپنوتیز درمانی سنتی استفاده میکنن. هیپنوتیز درمانی سنتی میدونید چیه؟ فرد و هیپنوتیز کن، بهش تلقین کن، به همین سادگی و سطحی نگری. و چقدر من تعجب میکنم که فکر میکنه با 4 تا جمله‌ای که به فرد میگه، حتی در حالت خلسه هیپنوتیزمی، میتونه کمک بکنه که مثلا وسواسش درمان بشه. خب اونها قاعدشون اینه دیگه، میگن ما چند جلسه میگیم بیاد، فقط هی یه سری جملات تلقینی میگیم. تلقینات به این سادگی روی ناهوشیار اثر نمیکنه. 1895 که فروید کتابش رو درباره هیستری نوشت، میشه 130 سال قبل. الان سال 2025 که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم. 130 سال قبل به این نتیجه رسید که تلقین مستقیم نتیجه نمیده. کاتارسیس که حالا یه مفهوم دیگه است در روانکاوی، به سادگی فقط نتیجه نمیده. یه مراجعی داشت به نام آنا او که بعد جلسه درمان حالش بهتر بود، دوباره نشانه ها برمیگشت. پس عجیبه که ما الان در سال 2025 هنوز از تجارب سال 1895 فروید درس نگرفتیم و هنوز داریم اون روش‌های سنتی قدیمی رو انجام میدیم. از اون تأسف بارتر اینه که خب برخی از مراجعین هم همین انتظار رو از درمانگر دارن. چرا؟ چون با هیپنوتیزم به شکل سطحی در اینستاگرام آشنا شده. فکر میکنه هیپنوتیزم یعنی این که وقتی هیپنوتیزمش میکنیم فرد رو 4 تا جمله میگیم و اون جملات روش اثر داره. چرا اینطوری فکر میکنه؟ چون اون چیزی که در اینترنت دیده جزء همون 1% هاست. و نکته مهمتر، تلقینات اثرش کوتاهه، فراموش نکنید. یعنی من الان به مراجعم این تلقین رو میکنم، شاید تا چند ساعت چند روز اثر داشته باشه. خب این به درد نمیخوره. هدف ما اینه که مراجعمون دراز مدت حالش بهتر بشه. من معمولاً این درمان‌ها رو به الکل تشبیه می‌کنم. فرد امشب نوشیده، شاد و شنگول، فردا حالش دوباره بده. دوباره شب می‌نوشه، پس فردا حالش بده. پایدار که حالش خوب نمیشه که. البته این صحبت‌های من به این معنی نیست که از تلقین استفاده نباید بکنیم. میزان اثر بخشی تلقین محدوده و در درمان باید به اندازه خودش استفاده بکنیم. اگه فقط درمان ما مبتنی بر تلقین باشه، مطمئن باشید این روش درمانی به درد نمیخوره. یه ساختمون که میخواییم بسازیم ده ها مصالح داره. سیمان داره، نمیدونم آجر داره، تیراهن داره. مگه میشه یه ساختمون رو فقط با تیراهن ساخت؟ حتی اگه تیراهن خوب باشه. تلقین هم همینطوره، یه نقش کوچیکی در درمان داره. به همون اندازه خودش، بقیهش حالا تکنیک ها و روش های دیگه است که معمولا در روان درمانی استفاده میشه که ما در هیپنوتیزم اونها رو ترکیب میکنیم با هیپنوتیزم که اثر بخشی بیشتر بشه. نکته دیگه ای که باید عرض بکنم، در کاربردهای پزشکی هیپنوتیزم ما خلسه های عمیق تری رو نیاز داریم تا کاربردهای روان درمانی. معمولاً باید بالاتر از 3 باشه عمق خلسش توی اون 6 مرحله‌ای که در اپیزود دوم عرض کردم، اما برای روان درمانی خوشبختانه اینطوری نیست. یعنی ما در روان درمانی از مرحله 1 به بعد میتونیم چیکار کنیم؟ از هیپنوتیزم استفاده بکنیم و کاملاً هم برامون اثر بخشه. پس اصلا شما دغدغه اینو نداشته باشید که عمق خلستون چقدره و تا چقدر استعداد دارید. ذهنتون رو مشغول این نکنید. و تجربه من نشون داده کسایی که برای روان درمانی مراجعه میکنن استعداد هیپنوتیزم پذیرشون از میانگین جامعه بیشتره. به عبارت دیگه من اینطوری عرض بکنم، خاطرتون هست گفتم هیلگارد گفته که 10-20% افراد هیپنوتیزم پذیر نیستن. در جامعه آماری کسایی که برای روان درمانی مراجعه میکنن این آمار بیشتره، یعنی میزان افرادی که هیپنوتیزم پذیری دارن خوشبختانه حدود 90-95% هست. درباره اینکه چه کسانی نباید از هیپنوتیزم استفاده بکنن، من عرض کردم نمیتونیم هیچ استثناء مطلقی بذارید. اصطلاحاً با شرط و شروطی میشه همه افراد رو هیپنوتیزم کرد، حتی بیمارانی که اسکیزوفرنیک هستند، به شرط اینکه در فاز فعال توهمات یا هذیانات خودشون نباشن. اینها باید بررسی بشه. اگه شما یا یکی از عزیزانتون تمایل دارید از هیپنوتیزم درمانی استفاده بکنید و شک دارید که با توجه به نوع مشکلتون آیا میشه از هیپنوتیزم درمانی استفاده کرد یا نه، حتما یادتون باشه یه ارزیابی کاملی باید بشه و اون ارزیابی عرض کردم توسط یک روان درمانگر متبحر هیپنوتیزم اولویت دومه. مثلا در شخصیت‌های مرزی، اونهایی که اختلالشون شدیده، با احتیاط‌های خیلی زیاد باید از هیپنوتیزم استفاده بکنیم. حتی خود فرایند درمان اختلال شخصیت مرزی هم خیلی احتیاط داره که یه درمانگر حتی کمی با تجربه هم شاید از عهده‌اش بر نیاد. تجربه خیلی زیادی میخواد تا بتونه با یک مراجعی که اختلال وخیم شخصیت مرزی داره بتونه کار بکنه، چه برسه به این که براش از هیپنوتراپی استفاده بکنه. یه نکته پایانی هم عرض بکنم و این اپیزود رو کم کم تمام بکنیم. درباره زندگی‌های گذشته، بازگشت به زندگی‌های گذشته، تناسخ و استفاده از هیپنوتیزم برای بازگشت به زندگی‌های گذشته. چند تا کتاب خیلی معروف در این حوزه هست. از جمله کتاب زندگی‌های بسیار استادان بسیار دکتر برایان وایس، همونطور کتاب شفای زندگی‌های گذشته از همون نویسنده، دو تا کتاب از مایکل نیوتن به نام سفر روح و سرنوشت روح، که این 4 کتاب رو من خیلی دیدم مراجعان مطالعه کردن و علاقمند شدن که بیان از هیپنوتیزم استفاده بکنن برای بازگشت به زندگی‌های گذشته. این یه بحث خیلی مفصل داره که در این اپیزود نمی‌گنجه. من امیدوارم یک وقتی در یک اپیزود مستقل بهش کامل بپردازم. همش هم مربوط به روانشناسی و هیپنوتیزم نیست. مباحث فلسفی را هم باید بهش اضافه بکنیم و خب یه موضوع گسترده تریه که بهتر اپیزود جداگونه‌ای براش داشته باشیم که سعی میکنم به زودی یک اپیزود مستقلی در این باره داشته باشیم و بهش بپردازیم. اما این جمله رو از اپیزود 3 به یاد داشته باشید و اون ماجرای دادگاه رو و پژوهش‌هایی که انجام شد و به این نتیجه رسید که مغز ما میتونه خاطره ایجاد بکنه. فراموش نکنید اونقدر ناهوشیار ما قابل اعتماد نیست فکر کنیم هر چیزی که میگه 100% مطابق با واقعیت هست، که حالا در اون اپیزود مفصل‌تر دربارش صحبت میکنیم. براتون بهترین ها را آرزو می کنم. مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.